در بحث قیاس ایشون ابتداعا این مطلب رو مطرح کردن که قیاس کمتر از دو قضیه نداره، بلکه لااقل باید از دو قضیه تشکیل بشه. بر این مدعا این چنین دلیل اقامه می کنن که در قیاس یا تمام دو طرف نتیجه ذکر شده یا یکی از دو طرف نتیجه ذکر شده. اگر دو طرف نتیجه ذکر شده باشه، اشتباه گفتم، در قیاس، در قضیه واحدی که میخواد به قول شما قیاس رو تشکیل بده، یا هر دو طرف نتیجه ذکر شده یا یک طرف ذکر شده. عرض کردیم اگر هیچ طرف ذکر نشده باشه این قضیه مناسبتی با نتیجه نداره و نمیتونه نتیجه بده، اون از بحث ما بیرونه. فقط همین دو حالت رو ما داریم که در قضیه واحدی که میخواهد نتیجه دهد به نظر شما نتیجه ای را، یا تمام اون دو طرف نتیجه در این قضیه واحد موجوده یا یکی از این دو طرف موجوده. اگر هر دو طرف موجوده قضیه‌مون باید قضیه شرطیه باشه. این رو بر اثر فحصی که کردیم یافتیم، نه حالا لزومی در کار نیست، فحص کردیم دیدیم هر جا که قضیه به صورت شرطی باشه و ما بتونیم نتیجه بگیریم، نه از این قضیه بلکه از اون چه که خودمون میگیم، اگه بتونیم نتیجه بگیریم دو طرف نتیجه تو این قضیه شرطیه هست. منتها این مطلب رو باید ما اضافه توجه بکنیم که قضیه واحده نمیتونه نتیجه بده، هرچی هم شما بهش توجه بکنید ازش چیزی نتیجه نمیگیرید، مگر یه جاشو دست بزنید، در یه جاش یه تصرفی بکنید، یه کاری بکنید تا نتیجه بده، و الا نتیجه نمیده. اون کاری که میخواد بکنید اینه که یا باید مقدمشو وضع کنید یا تالیشو وضع کنید، یا مقدمشو رفع کنید یا تالیشو رفع کنید. یکی از این چهار تا کار رو باید انجام بدید، و الا خود قضیه رو اعلام کنید امکانات شمس و تعالی و نهار موجودن، هرچی هم سب کنید نتیجه ازش دست نمیاد، مگر یا جلوی شمس رو بگید هست تا وجود نهار رو نتیجه بگیرید، یا وجود نهار رو بگید نیست تا طول عدم طول شمس رو نتیجه بگیرید، یا دوتای دیگر رو، که البته اون دوتای دیگر رو چون در جای خود ثابت کردیم که منتج نیستن اصلا مطرح نمی کنیم، همین دوتا رو مطرح می کنیم که یا باید وضع مقدم کنید تا وضع تالی نتیجه گرفته بشه، یا باید رفع مقدم تالی کنید تا رفع مقدم نتیجه گرفته بشه، پس باید یه کاری انجام بدید. اون کار به وسیله یک قضیه‌ای که ما اسمشو قضیه استثنایی میذاریم که مصدر به لاکنه انجام میگیره. پس شما علاوه بر اون قضیه شرطیه احتیاج به قضیه استثنایی دارید، بنابراین دو تا قضیه کنار هم جمع میشن وقت نتیجه حاصل میشه. پس مادامی که قضیه‌مون قضیه واحد باشه، قیاس استثنایی که الان تشکیل دادیم و توضیح دادیم منتج نیست. بعد از اینکه استثناء اضافه شد، ملحق شد، یعنی قضیه دوم و قضیه اول ملحق شد و دو تا قضیه پدید آمدن، تازه ما میتونیم نتیجه بگیریم یا وضع تالی رو یا رفع مقدم رو. پس توجه کنید در قیاس استثنایی همونطور که الان بیان شد، بدون الحاق قضیه دیگری و اون قضیه شرطیه ای که در ابتدا داشتیم انتاج حاصل نمیشه، بعد از الحاق انتاج حاصل میشه. پس قیاس هم اونیست که انتاج داشته باشه، بنابراین قیاس بعد از تشکیل دو قضیه درست میشه نه با یک قضیه. این تمام استدلال بود در قیاس استثنایی که قیاسیست مشتمل بر دو طرف نتیجه، یعنی قضیه اصلش مشتمل است بر دو طرف نتیجه. درباره قیاس اخترانی یه بحث دیگری داریم، از یه راه دیگه وارد میشه، اون انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. فعلا همینجا دلیل رو متوقف میکنیم، من کل دلیل رو در جلسه گذشته گفتم، الان چون میخوام پا به پای متن پیش برم مثل عبارت جلو برم تقطیع میکنم. الان یه قطعشو گفتم، قطعه بعدشو میذارم انشاءالله بعدم میگم. در این قطعه که قیاس استثنایی مطرحه، این توضیح رو ما داریم. بعد از اینکه اثبات کردیم که در قیاس استثنایی احتیاج به دو مقدمه هست، میخوام این رو بگیم که ما گفتیم شاخصه قیاس استثنایی این است که مشتمل است بر دو طرف نتیجه. حالا میخوام این توضیح بیشتری بدیم. میگیم بعضی قیاس ها مشتملند بر این نتیجه، بعضی ها مشتملند بر نقیض نتیجه، ولی هر دو مشتملند بر دو طرف نتیجه. مثلا فرض کنید وقتی میگیم امکانات شمس و طالع فنهار موجودون، یه قضیه شرطی ماست که اساس قیاس هم همین قضیه هست. بعد قضیه استثنایی رو ملحق میکنیم. در اینجا قضیه استثناییمون اگر وضع مقدم کند، بگه لکن نشمس طالع، نتیجه میگیریم وضع طالعی رو، یعنی نتیجه میگیریم فنهار موجودون. فنهار موجودون به اینه در قضیه شرطی ما بود. قضیه شرطی داشتیم این کانت شمس طالع فنهار موجودون. این فنهار موجودون اینش که این فنهار موجودون که در نتیجه آمده، اینش تو قضیه شرطیه بود، منتها نه به ماهیت نتیجتون بلکه به ماهیت حالی، به ماهیت حالین، چون عدات شرط داشت. چون عدات شرط داشت نتیجه نبود، تالی بود. اگر عدات شرط رو برمیداشتید نتیجه میشد، این نتیجه میشد، هیچ فرقی نمیشد. الان تفاوتی داره مختصر، و اون تفاوت اینه که الان تو قضیه ما نتیجه نیست ولی این نتیجه است. این نتیجه است ولی عنوان نتیجه درش صرف نمی کنه، وصف نتیجه بهش داده نمیشه، ولی از نظر طرفین هر دو طرف نتیجه رو داره. از نظر اینکه کدام موضوع کدام محمول ارتباط بینشون است، از همه جهت این نتیجه است. فقط تفاوتی که با نتیجه داره به عنوان نتیجه رو نداره، چون نتیجه ایش امر مستقله و این امر مستقل نیست، به توسط عدات شرط وابسته به مقدمه. به این جهت این اگرچه این نتیجه است ولی به ماهی نتیجتون نیست. در صورتی که ما تالی رو رفع کنیم که گفتیم در این صورت هم نتیجه میتونیم بگیریم، اینطور میشه قضیه قیاس ما. یعنی کانت شمس و طالع فنهار موجودن لکن نهار لیست موجودن، نتیجه میگیم فشمس و لیست به طالعتن. ایش فشمس و لیست به طالعتن، این نقیزش در قضیه اصلی ذکر شده که کانت شمس و طالعتن باشه. از شمس و لیست به طالعتن نقیز اون کانت شمس و طالعتنه. پس این نتیجه در قیاس نیمده، بلکه نقیز نتیجه در قیاس آمده. ولی لا به ماهی نقیزون، چون نقیز از شمس و لیسه به طالعه کانت شمس و طالعه است، نه این کانت. نقیز از شمس و لیسه به طالعه که هیچ قضیه حملی است، یه قضیه حملی است، یعنی کانت شمس و طالعه است، نه هیچ قضیه که از حملی بودن به توسط عدات شرط خارج شده، اون دیگه نقیز نیست. پس بنابراین اگرچه این کانت شمس و طالعه که در قیاس ما آمده با نتیجه مناقضه، ولی نقیز او نیست. میگیم نقیز اوست ولی عنوان نقیز برای صادق نیست. از این جهت بهش نقیز گفته میشه که دو طرف این دو قضیه مشترکن، یکی ایجابی است یکی سلبی. فقط از همین جهت با هم تناقض دارن، ولی از این جهت که یکی قضیه مستقله یکی قضیه ایست که به توسط عدات شرطی از استقلال افتاده، از این جهت ملاحظه هم دیگه به حساب نمیاد. پس به ماهی نقیزون در قیاس نیمده، ولو نقیز قیاس هست ولی به ماهی نقیزون در قیاس نیمده. پس توجه کردید که در هر قضیه، در هر قیاس استثنایی ما نتیجه رو توی قیاس داریم، یا این نتیجه رو داریم یا نقیض نتیجه رو داریم. ولی چون عنوان نتیجه یا عنوان نقیض نتیجه برای اون چی که در قیاس آمده صادق نیست، خوبه که نگیم نتیجه رو در قیاس داریم یا نگیم نقیض نتیجه رو در قیاس داریم، بلکه خوبه که بگیم طرفین نتیجه رو در قیاس داریم. اگه اینو گفتیم دیگه اصلا مشکل نداریم، یعنی نهار و موجودون رو که طرفینن یا طلوع و شمس رو که طرفینن در قیاس داریم، ولو حالا خود نتیجه رو یا نقیض نتیجه رو نداشته باشیم ولی طرفین رو داریم. مصنف هم این کارو چند میکنه، مصنف میگه اگر قیاس مشتمل بر کل نتیجه باشه، کل نتیجه یعنی طرفین نتیجه، نمیگه مشتمل بر نتیجه باشه یا نمیگه مشتمل بر نقیض نتیجه باشه، چون اگه اینطور بگه تسامح کرده، میگه مشتمل بر کل نتیجه باشه، کل نتیجه یعنی طرفین نتیجه و این هیچ تسامحی دیگه نداره. یعنی قیاس در هر صورت که از وضع مقدم نتیجه دهد وضع تالی رو، چه از رفع تالی نتیجه دهد رفع مقدم رو، در هر دوی این دو صورت مشتمل بر دو طرف نتیجه هست. پس اگر حرف مصنف رو توجه کنید که میگه قیاسی که مشتمل بر دو طرف نتیجه است یا به تعبیر خودش مشتمل بر کل نتیجه است، قیاس استثنایی است، میبینید حرفی است دقیق که هیچ تسامحش نیست و هیچ احتیاج به توجیه هم نداره. اینم ذیل مطلب بود. عرض کردم متعالی می‌خواستیم اثبات کنیم که قیاس استثنایی احتیاج به دو مقدمه داریم، اینو اثبات کردیم. ولی در ذیل این اثبات این مطلب، ذیل اثبات این مطلب بیان کردیم که قیاس استثنایی مشتمل است بر دو طرف نتیجه، نگفتیم مشتمل است بر عین نتیجه یا مشتمل است بر نقیض نتیجه، چه اگر اینو میگفتیم یه مقدار تسامح بود، گفتیم مشتمل است بر طرف نتیجه تا تسامحی نباشه. خب هنوز ما در ذیل این بحث داریم، در ذیل این مطلب بحث داریم، هنوز بحثم تموم نشده، به بخش دوم استدلال که مربوط به قیاس اقترانی است هنوز نرسیدیم. حالا وقتی این مطلبی که گفتم تموم بشه دنباله ذیل رو تکمیل میکنم تا برسیم به شق دوم، شق دوم دلیل که مربوط به قیاس اقترانی است. رسیده بودیم به صفحه 93 سطر هفتم بودیم. سطر هفتم و هو یعنی این برهانی که مصنف بر مدعای مذکور اقامه کرده، مدعای مذکور اون بود که قیاس لا یکون اقل من قضیه، اقل من قضیتن، برهانش اینه و هو برهان قول عبارت از قولش گفته فا این القضیه که طول میکشه، از کدام مفصل در حدود دو صفحه با توضیحات شارح طول میکشه. فإن القضية الواحدة إن اشتملت على كل النتيجة. ورق بزنید صفحه بعد بیارید، صفحه 94 سطر چهارم داره و این لم تشتمل القضية الواحدة على شيء من طرف النتيجة، این جزء عبارت مصنف نیست، چاره اضافه کرده. این البته شق دیگره که عرض کردیم چون واضحه اصلا مصنف مطرحش نکرده، ولی بیان دو خط پایین‌تر و ان اشتملت علا احده ما دون الاخر، یا به تعبیر مصنف و این ناسبت جز المطلوب، این شق دوم این اشتملتی است که الان داریم میخونیم. الان گفتیم فا این القضیت الواحده اشتملت علا کل نتیجه، یه شقه. شقه بعدی که در صفحه بعد سطر ششون میاد و این اشتملت علا احده ما دون الاخر که بقیه مطلب گفته میشه. الان ما تقریبا یک صفحه دو خط کم میخوام درباره اشتمال قیاس، اشتمال قضیه واحده بر کل نتیجه بحث کنیم، چه قیاس استثنایی است. میخوام در اون در این فرض بیان کنیم که احتیاج به دو مقدمه داریم. بعد از اینکه بیان کردیم احتیاج به دو مقدمه داریم، اون وقت مباحث ذیل رو که مقدارش عرض کردم وارد میشیم. قضیه واحده که شما خصم ما فکر میکنید میتواند منتج باشد، ما به شما میگیم این اشتملت علا کل نتیجه فیه شرطیتون. اگر مشتمل بر کل نتیجه باشه، کل نتیجه رو شارع تفسیر میکنه، یعنی طرفه نتیجه، منظور از کل نتیجه مازاد بر طرفه نتیجه نیست، چون عنوان نتیجه عنوان نتیجه بر آنچه که در قضیه واحده آمده صدق نمیکنه. لذا منظور از کل نتیجه عنوان نتیجه نیست، منظور از کل نتیجه همینیست که شارع گفته، یعنی طرف نتیجه. اگر قضیه واحد مشتمل بر کل نتیجه باشه فهیه شرطیه تون، قضیه شرطیه. خب قضیه شرطیه رو همینطوری بذارید ببینید ملتج نیست، بلکه باید یه استثنایی رو بهش ملحق کنید. استثنا به حالت قضیه میاد، پس یک قضیه دیگری باید به این شرطیه ملحق کنید تا قضیه استثنایی بشه و قضیه شرطیه به علاوه این قضیه استثنایی مجموعا نتیجه بده و پس میشه دو قضیه و قیاس ما منتج شد بعد از اینکه دو قضیه رو گرفت. فهیه شرطیتون لابد فیها من وضع او رفع به قضیت اخرى، به قضیت اخرى یعنی به وسیلت قضیت اخرى یا به سبب قضیت اخرى. لابد در این قضیه شرطیه که یا مقدم وضع شود یا تالی رفع شود. البته دو حالت دیگه هم هست، منتها چون دو حالت در جای خود ثابت شده که منتج نیست الان اینجا مطرحشون نمی کنیم. پس لابد در این شرطیه که یا مقدم وضع شود یا تالی رفع شود. چگونه مقدم رو وضع کنیم، چگونه تالی رو وضع کنیم؟ به قضیت اخرى، به سبب قضیه دیگری باید یا وضع مقدم شود یا رفع تالی شود. اون قضیه قضیه استثنائیه. لیحصل الانتاج مفعول لاجله برای لابد فیها من وضع و رفع. چرا باید وضعی صورت بگیرد به توسط قضیه دیگر، یا چرا باید رفعی تحقق پیدا کند به توسط قضیه دیگر؟ لیحصل الانتاج، تا نتیجه حاصل بشه. از قضیه شرطی تنها هرچی هم جلوتون بذارید در موردش فکر کنید نتیجه حاصل نمیشه مگر بعد از اینکه این قضیه استثنایی رو ملحق کنید. و هی المقدمه الاخرى، یعنی همین قضیه اخرى، همین قضیه اخرایی که یا متکفل وضع مقدمه یا متکفل رفع تالیست، همین است که همون مقدمه دیگریست که ما گفتیم در قیاس باشه احتیاج داریم. پس مقدمه اول که شرطیه بود کافی نشد، این مقدمه دیگری هم که استثنایی است لازم شد. بنابراین و ازا که، چون چنین است، یعنی چون چنین است که ما احتیاج به قضیه دیگری هم که قضیه استثنایی است داریم. فقط حصلت مقدمتان، پس در قیاس استثنایی دو مقدمه حاصل شد و بعد از حصول دو مقدمه نتیجه گرفته شد و هو المطلوب و اول قیاس استثنایی. ضمیر او اول میگه تو به کل نماز و شر. این چنین قیاسی که یک قضیه شرطیه باشد قضیه دومش استثنائیه باشد که متکفل وضع است یا متکفل رفع، این چنین قیاسی که حصلت در این قیاس این دو مقدمه مذکوره اول قیاس استثنایی. حالا قیاس استثنایی چیه؟ میخواد قیاس استثنایی تعریف کنه. این ورود در ذیل بحثه. استدلالی که میخواستیم بکنیم تمام شد، البته کل استدلال تموم نشد، بخشی که مربوط به قیاس استثنایی تموم شد. ولی حالا میخوام قیاس استثنایی تعریف کنیم. قیاس استثنایی چیه؟ المذکور فیه عین النتیجه او نقیض حاملشه. این تعریف قیاس استثنایی. عین النتیجه نائب فاعل المذکوره. قیاس استثنایی قیاسی است، الف لام المذکور هم الف لام موصول است، یعنی الذی یذکر فیه عین النتیجه و نقیضها بالفعل. قید بالفعل هم بالفعل هم قید مذکوره. قیاسی که ذکر شده در او عین نتیجه یا نقیض نتیجه، بالفعل هم ذکر شده نه بالقوه. این بالقوه رو ما در قیاس اقترانی انشاءالله توضیح میدیم که نتیجه در قیاس اقترانی بالقوه ذکر شده، اونجا معلوم میشه که منظور از بالفعل چیه. طولانی میشه بس الان اشاره مختصر میکنم، شاید منتظر بشید سختتون باشه. وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، کبرای ما کل متغیر حادثه. یکی از افراد متغیر عالمه، البته ما افراد متقین دیگری نداریم، ولی میتونیم داشته باشیم. کلی لازم نیست افراد موجودی داشته باشه، فقط قابل باشه که افرادی داشته باشه. کل متقین میتواند عالم رو و غیر عالم رو شامل بشه، اگرچه ما غیر عالمی نداریم ولی میتونه شامل بشه. پس کلیست. یکی از افرادش عالمه، پس عالم مندرج تحت متغیره. وقتی گفتیم کل متغیرن حادث که کبرامون بود، در ضمن العالم حادث رو هم داریم، ولی به العالم حادث تفسیر نکردیم. توی قیاس کل متغیرن حادث آمده که این مشتمل بر العالم حادثه، مشتمل بر نتیجه است. پس گویا نتیجه در همین کبرا بالقوه ذکر شده، صریحا ذکر نشده، بالفعل ذکر نشده، بالقوه ذکر شده. چرا؟ چون در دل این کبرا نتیجه مخفی و منتوی است. بعد ما وقتی تصریح میکنیم از دل کبرا این نتیجه رو بیرون میکشیم. از نتیجه بالقوه در کبرا و به عبارت دیگه در قیاس مذکوره. نتیجه بالقوه مذکوره، برخلاف قیاس استثنایی که دیدیم نتیجه بالفعل مذکوره. خود نتیجه توی قیاس هست، نه مندرج تحت چیزی است که اون چیز در قیاس آمده باشه. در اخترانی نتیجه مندرج تحت کبرایی است که کبرا در قیاس آمده، اما در استثنایی خود نتیجه توی قیاس آمده، نه مندرج باشه تحت چیزی که اون چیز در قیاس آمده. بنابراین عین نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس استثنایی بالفعل مذکوره، برخلاف قیاس اخترانی که نتیجه ترش بالقوه مذکوره. این البته توضیح بیشتری هم داده میشه، هرچند تمام شد فکر میکنه با همین بیان میشه گفتن روشن شده. المذکور فیه، یعنی قیاس استثنایی قیاسی است که در اون قیاس عین نتیجه ذکر شده یا نقیض نتیجه ذکر شده، ذکرش هم بالفعل بالقوه نیست. پس دو جور قیاس استثنایی داریم، یکی اونی که این نتیجهش ذکر شده، یکی اون که نقیض نتیجهش ذکر شده. اما الاول یعنی اون قسم اول که درش این نتیجه ذکر شده، اما ثانی که خط بعد میاد یعنی قیاس قسم دوم که نقیض نتیجه درش ذکر شده. اما الاول یعنی اونی که قیاس استثنایی که این نتیجه درش ذکر شده، وقتی است که ما استثنا میکنیم این مقدم رو، در این حالت یکون نتیجه این تالی، نتیجه میشه این تالی. تالی چیه؟ تالی که المذکور فیه بالفعل، تالی که ذکر شده فی یعنی چون قیاس بالفعل. نتیجه این تالی است که تالی مذکور در قیاس است بالفعل، پس گویا نتیجه مذکور است در قیاس بالفعل. چون این تالی است و تالی مذکور بالفعله، پس این نتیجه هم که این تالی است مذکور بالفعل. و اما ثانی یعنی قیاس استثنایی که در اون قیاس نقیض نتیجه مذکور بالفعل باشد، فعند استثناء نقیض تالی یکون نتیجه نقیض المقدم. وقتی ما نقیض تالی رو استثناء می کنیم و به قضیه شرطی ملحقش می کنیم، نتیجه ما نقیض مقدم است. المذکور بالفعل صفت مقدم است، یعنی مقدمی که ذکر شده در قیاس بالفعل. مقدم در قیاس بالفعل ذکر شده، نتیجه نقیض مقدمه، پس این نتیجه هم نقیض نتیجه هم بالفعل در قیاس ذکر شده. اگر مقدم بالفعل ذکر شده، چون نقیض نتیجه است میشه گفت نقیض نتیجه بالفعل ذکر شده. خب مطلبی رو من از خارج توضیح دادم، هم در جلسه گذاشته هم امروز تکرارش کردم، و اون این بود که در جایی که عین نتیجه در قیاس ذکر میشه، خب ما نتیجه رو در قیاس داریم، اما در جایی که نقیض نتیجه در قیاس ذکر میشه، ما نتیجه رو در قیاس نداریم، نقیض نتیجه در قیاس داریم. ولی در هر دو حال طرفین نتیجه رو در قیاس داری، طرفین نتیجه در هر دو حال در قیاس هست، چه اونجایی که عین نتیجه در قیاس باشه، چه اونجایی که نقیض نتیجه در قیاس باشه، در هر دو حال طرفین قضیه در قیاس هست. من تا اینم اشاره کردم، اون وقتی که عین نتیجه در قیاس هست به ماهی نتیجتون در قیاس نیست، اون وقتی هم که نقیض در نتیجه در قیاس هست به ماهی نقیض نتیجه در قیاس نیست، ولی بالاخره نقیض هست یا بالاخره عین هست. اینو داشته باشیم که به ماهی نتیجتون و به ماهی نقیضون در قیاس نیست، ولی حتی به این کار نداریم. مهم اینه که آیا در قیاس نتیجه هست؟ میفرمایند بله، در یک فرض نتیجه است، در یک فرض نتیجه نیست، نقیض نتیجه است. پس اگر ما بخوایم بگوییم در قیاس نتیجه ذکر شده، همه موارد رو نگفتیم، یا اگر بگوییم در قیاس نقیض نتیجه ذکر شده، همه موارد رو نگفتیم. در صورتی همه موارد رو میگیم که بگیم در قیاس طرف نتیجه ذکر شده، و مصنف هم همین کاری کرده، گفته در قیاس طرف نتیجه ذکر شده، پس تمام موارد قیاس استثنایی و همین عبارت افاده کرده. فشرطیه علی تقدیرین، جمله قضیه شرطیه که قضیه اول قیاس استثنایی است، علی تقدیرین یعنی هم در تقدیری که استثنا شده باشد وضع مقدم، هم در تقدیری که استثنا شده باشه رفع تالی، در هر دو حال، یا به تعبیر دیگه در تقدیری که مشتمل باشد بر عین نتیجه، یا در تقدیری که مشتمل باشد بر نقیض نتیجه، فرق نمی کنه، هر کدوم از دو تعبیر بگید درسته. فشرطیه بر هر دو تقدیر مشتمل است بر طرف نتیجه، مشتمل بر دو طرف نتیجه است، لا علیها، نه بر خود نتیجه. بر خود نتیجه فقط بر یک تقدیر مشتمل است، و اون تقدیری است که وضع مقدم کنید. در تقدیری که رفع تالی میکنید مشتمل بر نتیجه نیست، مشتمل بر نقیض نتیجه است. پس در یک تقدیر مشتمل بر نتیجه است، ولی در هر دو تقدیر مشتمل بر طرف نتیجه است. فشرطی علی تقدیر مشتمل است بر دو طرف نتیجه، لا علی نتیجه. لأنه زمین لأنه، توجه کنید، این لأن اشتمال بر خود نتیجه، اشتمال بر خود نتیجه، انما یسوع علی تقدیر الاول، ای در فرضی که وضع مقدم شود، در اون فرض است که اشتمال بر نتیجه رو داریم. لاشتمال القیاس علیها، یعنی بر خود نتیجه، لاشتمال هی زمین لاشتمالی، توجه کنید، لاشتمال قیاسی که با این تقدیره، یعنی قیاسی که درش وضع مقدم شده، مشتمل از قیاسی که درش وضع مقدم شده علیها بر نتیجه، و این لم تکن اون نتیجهی که در قیاس آمده، ولو اون لم تکن اون چیزی که در قیاس آمده نتیجه تن من حیثوی نتیجه، و این لم تکن من حیثوی نتیجه تن، یعنی و این لم تکن نتیجه تن من حیثوی نتیجه، ولو نتیجه به ماهی نتیجه نیست، ولی این نتیجه است، چون نتیجه همونطور که اصلا مستقله، این مستقل نیست، تالیه. خب پس حالت نتیجه رو نداره، ولی این نتیجه است، این نتیجه است، این ظاهرش نیا کنیم، این نتیجه است. دون از سالی اصابت علال اوله اینطوره، الا انهو، یعنی اشتمال بر خود نتیجه، این نمایسه ها علال تقدیر الاول، دون از سالی، یعنی دون تقدیر سالی، بر تقدیر سالی صحیح نیست، تقدیر سالی مون که رفع تالی کنیم، بنابراین که رفع تالی بکنیم نتیجه قیاسمون، قضیهمون، قضیه شرطیمون مشتمل بر این نتیجه نیست، مشتمل بر نقیض نتیجه است، یعنی مشتمل بر نقیض مقدمه. لشتمالهی، یعنی لشتمال چنین قیاسی که تقدیر ثانی رو داشته باشه، قیاسی که درش رفع تالی بشه، مشتمل است بر نقیض نتیجه. بازم اگر مشتمل بر نقیض نتیجه است، نه به ماه و نقیضان، لکن لا نیسا و نقیضان، چون نقیض یک جمله مستقل امر مستقله، نه نقیض یک مستقل امر غیر مستقل باشه. خب مطلب روشن شد که فایده تعبیر مصنف به کل نتیجه روشن شد چیه؟ فایدهش روشن شد، معلوم شد که با این آوردن لفظ کل نتیجه به هر دو نوع قیاس منتج استثنائی اشاره کرده. اگر می گفت اشتملت علن نتیجه، فقط به یک نوع از به یک قسم از دو قسم قیاس استثنائی اشاره کرده بود و قسم دیگه اشاره نکرده بود. اما حالا که گفته اشتملت علن کل نتیجه که به معنای طرف نتیجه است، به هر دو قسم استثنائی اشاره کرده. این یه فایده دیگری هم داره. از فشرتیت و علت تقدیرین ایشون وارد این بحث میخواد بشه که فایده تعبیر مصندق به کل نتیجه چیه. میگه دو فایده است. فایده اولش همین بود که گفتیم، فایده دومش هم بعدن میگیم. بعدن عمدن فایده اولی که فشرتیت و علت تقدیر رسیدیم توضیح ندادم که چی میخواد بگه. اصل مطلب رو گفتم، حالا دارم توضیح میدم که از فشرتیت و علت تقدیرین میخواد بیان کنه که این تعبیر مصنف دو فایده داره. فایده اولش همین که تعبیری که بس میشه که هر دو قسم قیاس منتج استثنائی در تعریف آمده باشه، در بیان مصنف آمده باشه. این فایده اول. ولی هازا و چون در هر دو تقدیر طرفه نتیجه در قیاس مذکورند، اگرچه عین النتیجه در هر دو تقدیر مذکور نیستند، ولی طرفه نتیجه در هر دو تقدیر مذکورند. به این جهت است که مصنف گفت انشتملت به شرطیه علا کل نتیجه، یعنی علا طرفه نتیجه. ولم یقل انشتملت علا نتیجه، زیرا اگر میگفت انشتملت علا نتیجه، فقط به یک قسم از این دو قسم منتج قیاس استثنایی اشاره کرده بود، در حالی که او باید به هر دو قسم اشاره بکنه. برای اینکه اشاره به هر دو قسم شده باشد، قال انشتملت علی کل نتیجه ولم یقل انشتملت علی نتیجه. این فایده اول بود. اما فایده دوم، فایده دوم اینه که مصنف در قیاس اقترانی عبارتی میگه که اون عبارت مفادش اینه، اینش این نیست، مفادش اینه. و انشتملت القضیت الواحده علا جزء نتیجه، و انشتملت القضیت الواحده علا جزء نتیجه. وقت بعد بقیه بحث رو ادامه میده که در قیاس اقترانی اشتمال قضیه بر جزء نتیجه رو مطرح میکنه، در قیاس استثنایی اشتمال قضیه بر کل نتیجه رو مطرح میکنه. اینجا کل رو میگه، اونجا جز رو میگه. کل رو گفته تا فرق بین قیاس استثنایی و اقترانی تبیین بشه. اینجا گفته کل، بعدن هم میگه جز، تا از این دو تعبیر فرق بین قیاس اقترانی و استثنایی معلوم بشه. به خاطر تبیین فرق این کار کرده. پس فایده دوم تبیین فرق است بین قیاس اقترانی و قیاس استثنایی، که در استثنایی در قضیه واحده کل نتیجه میاد، ولی در قیاس اقترانی در قضیه واحده کل نتیجه نمیاد، جز نتیجه میاد. و به تعبیر دیگه در قیاس استثنایی طرف نتیجه میاد، در قیاس اقترانی احد طرف میاد، نه هر دو طرف. خب این فایده دوم. بعد ایشون در ضمن بیان فایده دوم میگه تعبیر مصنف برای بیان فرق استثنایی و اقترانی بهتر است از تعبیر مشهور برای بیان فرق اقترانی و استثنایی. اونا بین استثنایی و اقترانی فرق گذاشتن، به بیانی مصنف هم فرق گذاشته، به همین بیانی که گفتیم. بیان مصنف بهتر از بیان مشهوره. خب اول بیان مشهور ذکر میکنیم، بعد بچه بهتریش هم میگیم، بچه بهتری کلام مصنف رو میگیم. بله نه، کل شامل کیف نمیشه. کیف و اینا حالت قضیه، کل یعنی درون قضیه. هر چی که درون قضیه است جمع کنید میشه کل قضیه، که اجزای قضیه رو میگن کل. اون حالات قضیه کل گفته نمیشه. یعنی مثلا بر کل زید یعنی بر تمام اجزای زید کل زید اطلاق میشه، بر حالتش خوابیده بیدار کل گفته نمیشه. کیف قضیه حالت قضیه است، کل قضیه که میگیم کیف رو شامل نمیشه، حتی کم رو هم شامل نمیشه، اجزا رو شامل میشه. اصلا به طور کلی همینه، کل یعنی مجموعه اجزا، نه مجموعه اجزا و علاوه کیفیات، کیفیات و حالات نه دیگه جز کل نیستند. خب حالا توجه کنید مشهور چجوری فرق گذاشته بین قیاس استثنایی و اختیارانی. مشهور اینطور گفته: القیاس ان کانت نتیجت و نقیزها مذکورن فیه بالفعل فهو الاستثنایی و الا فالاختیارانی. قیاس اگر نتیجه یا نقیز نتیجه درش بالفعل مذکور باشه قیاس استثنایی است، و الا یعنی اگر نتیجه یا نقیز نتیجه درش مذکور نباشه اختیارانی است. این حرف مشهوره، حرف مصنف این بود: القیاس ان کان طرف یا نتیجه مذکورن فیه بالفعل فهو الاستثنایی، و الا یعنی اگه طرفین مذکور نباشن یه طرف مذکور باشه فهو الاختیارانی. حالا این دوتا تعبیر رو میخوام با هم بسنجیم. ما ادامونی که تعبیر مصنف بهتره، تعبیر مشهور خوب هست ولی بهتر نیست، تعبیری مشکل داریه، تسامح داریه. بیانش اینه، بیان مطلب اینه که در تعبیر مشهور احتیاج به تعویل داریم، همینطور ظاهرش رو نمیتونیم قبول کنیم، تعویل میخواد. زیرا که مشهور میگه امکانت نتیجت و نقیزه ها مذکورن فی القیاس، نمیگه طرفه نتیجه، میگه نتیجه یا نقیز نتیجه در قیاس ذکر شده باشه قیاس استثنایی است. به قیاس استثنایی مراجعه کنید، نه نتیجه توی قیاس ذکر شده نه نقیز نتیجه، چون نتیجه مستقله در حالی که اونی که در قیاس آمده غیر مستقله، مدخول عدات شرطه، مدخول عدات بله شرطه، لذا دیگه از استقلال افتاده، از قابلیت صدق و کذب افتاده، در حالی که نتیجه مستقل از قابل صدق و کذبه. پس نتیجه تو قیاس نیمده، همچنین نقیز نتیجه تو قیاس نیمده، چون نتیجه که مستقله نقیزش هم باید مستقل باشه، در حالی که اون نقیزی که توی قیاس آمده مستقل نیست، مدخول عدات شرط مستقل نیست. پس حرف مشهور اینه که، مشهور اگه میخوام حرفش رو درست کنیم اینطوری میشه: قیاس اگر نتیجه یا نقیز نتیجه با فرض نبود عدات شرط در قیاس باشد قیاس استثنایی است. یه فرض نبود شرطی باید بگیم، یا فرض توجه نکردن به شرط. نتیجه است، نتیجه ای که با فرض نبود شرط نتیجه است، نقیز نتیجه ای که با فرض نبود شرط نقیز نتیجه است. اگر یه همچین چیزی در قیاس ذکر شده باشد قیاس استثنایی است. یه علا فرض عدم شرطی باید ذکر شه، یا علا فرض نبود شرط، یا علا فرض قطع نظر من از شرط. بالاخره باید یه چیزی زمینه کنیم تو عبارت مشهور بیاریم تا اینکه عبارت مشهور صاف بشه، و الا همینطوری مشتمله بر تسامح، در حالی که این تسامح در عبارت مصنف نیست. عبارت مصنف اینه که اگه طرفین نتیجه باشد قضیه، در قضیه طرفین نتیجه گرفته شده باشه قیاس استثنایی است، اگه طرفین نتیجه نباشد یک طرف باشد قیاس اختیارانی است. این دیگه چیزی نداره، در همه موارد، در همه موارد اینطوره، در قیاس استثنایی طرفین نتیجه توی قیاس هست. حالا این طرفین نتیجه میخواد با هم ترکیب استقلالی شده باشد چنانچه در نتیجه است، یا ترکیب استقلالی نشده باشد چنانچه در خود قیاسه. دیگه استقلال داشتن و عدم استقلال رو توی عبارت شبوسنده ما نمیبینیم. بوسنده میگه دو طرف نتیجه توی قیاس باشن، قیاس میشه استثنایی. و فرض اینه که در تمام موارد قیاس استثنایی دو طرف نتیجه توی قیاس هستن. پس در کلام مصنف تسامحی راه نداره تا ما احتیاج به توضیح داشته باشیم، ولی در کلام مشهور تسامح راه پیدا کرده و ما به همین جهت احتیاج به توضیح داریم. به این جهت هستی گفتیم کلام مصنف بیان فرق بین استثنایی و اخترانی است به وجه احسن از بیان مشهور، به احسنیت شما معلوم شد. ولی فائدت اخرا، فائدت اخرا عطف است بر لحاظا. لحاظا یعنی به همین جهتی که گفتیم شرطی علی تقدیرین مشتمل است بر دو طرف نتیجه ولو مشتمل بر این نتیجه نیست. به همین جهت مصنف گفت علی کل نتیجه، یکی به این جهت گفت، یکی لفایدت اخرا به خاطر فایده دیگری باز تعبیر به کل نتیجه کرد. اون فایده دیگری این است که وحیان یعلم منه، از این تعبیری که کرده یعلم وجه انحصار قیاس در دو قسم استثنایی و اخترانی، یعنی بیان کند فرق بین استثنایی و اخترانی رو و این قیاس این دو قسم رو داره. خواسته بیان کند این دانسته شود وجه انحصار به عبارت، این به عبارت متعلق به یعلمه، اون فایده این است که دانسته شود از این تعبیر وجه انحصار، نه متعلق است به عبارت احسن، به انحصار، به وجه انحصار دانسته شود وجه انحصار و قیاس، دانسته شود وجه انحصار به عبارت که بهتر از عبارت مشهوره. به ان یقال یعنی عبارت مصنف، عبارت مصنف که بهتر است از عبارت مشهور به این است که گفته شود القیاس ان اشتملت مقدمته، یعنی اون یه مقدمه اولش، مثلا اول مقدمش، حالا اول دومش کار نداریم، البته در قیاس استثنایی مقدمه اوله، گفته شود که قیاس اگر مشتمل باشد مقدمش بر طرف نتیجه بالفعل، بالفعل قید اشتمل است، اگر بالفعل مشتمل باشد بر دو طرف نتیجه فاعل استثنایی، و الا یعنی اگر بالفعل مشتمل بر دو طرف نباشد بلکه بالفعل مشتمل بر یک طرف باشد فل اخترانی. این و الا استثنایی از بالفعل نیست، و الا معنیش اینه و الا یعنی اگر مذکور بالفعل نباشد مذکور بالقوه باشد اخترانی است. اینو نمیخواد بگه، البته اگرچه اینم درسته، اگرچه اینم درسته، ولی اینو نمیخواد بگه. این و الا استثناس از طرف نتیجه، این اشتمل یعنی استثناس از اشتملت علا طرف نتیجه، نه از اشتملت بالفعل. اگرچه استثنای از اشتملت بالفعل هم از کنم درسته، ولی اشتملت از طرف نتیجه بهتره. یعنی این اشتملت علا طرف نتیجه فاول استثنایی، و این لم تشتمل علا طرف نتیجه بل اشتمل علا طرف نتیجه، نه طرفی بلکه طرف واحد فل اخترانی. این عبارت مصنفه. به این عبارت اگر گفته شود احسن است از عبارت مشهور. چرا احسن است؟ و اینما کانت احسن من المشهوره، یعنی من العبارت المشهوره، المشهور استفاده برای عبارت محذوفه. عبارت مشهور چیه؟ وحیه ان القیاس ان کانت نتیجتو، نمیگه طرف نتیجه، میگه خود نتیجه، ان کانت نتیجتو او نقیزها مذکورن فیه، در این قیاس بالفعل، بالفعل عرض کردن که قید مذکورنه، فاول استثنایی قیاس استثنایی است و الا فل اخترانی. این تعبیر مشهوره. انما کانت تعبیر مصنف احسن از تعبیر مشهور. چرا احسن است؟ لحتیاج ها الى تعبیل، یعنی لحتیاج عبارت مشهور الى تعبیل، در حالی که عبارت مصنف احتیاج به تعبیل نداره. خب تعبیلی که عبارت مشهور بشه احتیاج داره دارن توضیح میدن، من از خارج اینا رو گفتم. از لیس المعنا بذالک یا المعنی و بذالک، معنی در جمله مقصوده، زیرا مقصود بذالک، مقصود به کلام مشهور، ذالک یعنی کلام مشهور، مقصود به کلام مشهور این نیستش که این نتیجه نتیجه به اینها، یعنی این نتیجه نقیزها به اینه، یعنی این نقیز نتیجه مذکور است در قیاس، اون هم مذکور بالفعل، منظور این نیست. منظوری نیست که این نتیجه یا این نقیض نتیجه مذکور در قیاس هست من حیث هم نتیجتون و من حیث هم نقیض و نتیجته، به این حیث مذکور نیست در قیاس، زیرا ادوات اتصال در شرطی متصله و ادوات انفصال در شرطی منفصله تخرج هما عن الخبریه، یعنی هم نتیجه رو هم نقیض نتیجه رو از خبریت خارج میکنه، در حالی که نتیجه خبر است، نقیضشون باید خبر باشه، اما اونی که توی قیاس آمده دیگه خبر نیست، اون به وسیله ادات اتصال یا ادات انفصال از خبریت خارج شده. و احتمال تصدیق و تکذیب، احتمال تصدیق و تکذیب از خبریته، یعنی تخرج هما عن الخبریه و تخرج هما عن احتمال تصدیق و تکذیب، یعنی خارج میکنن این ادات اتصال انفصال، تخرج هما یعنی تخرج نتیجه رو و نقیض نتیجه رو از احتمال تصدیق و تکذیب دادن، تا که خبر نباشن دیگه محتمل است قیاس نیستن. اگه از خبریت خارج شدن، از احتمال تصدیق و تکذیب هم خارج خواهند شد، دیگه احتمال است قیاس درشون نیست. در حالی که و نتیجت و نقیضها خبران محتملان لهما، نتیجه و نقیض نتیجه خبر بودن و محتمل لهما یعنی محتمل است قیاس بودن، محتمل تصدیق و تکذیب بودن، پس این نتیجه یا نقیض نتیجه دو قیاس نیمده، چون نتیجه و نقیض نتیجه خبر هم محتمل حساب کس، در حالی که اونی که در قیاس آمده خبر نیست، محتمل حساب کس نیست. پس منظور مشهور این نیستش که واقعا خود نتیجه با تمام خصوصیاتش یا نقیض نتیجه با تمام خصوصیاتش در تعریف آمده باشد، بل المعنی و بذالک، بلکه مقصود به کلام مشهور اینه که انهما یعنی نتیجه یا نقیض نتیجه مصرحون به هماست، به این شرط، به شرطی که اسقطت الادوات المذکوره، در قیاس ادوات مذکوره رو ساقط کنید یا قطع نظر شود از اون ادوات مذکوره، در اون صورت است که اون وقت میتوان گفت که نقیض نتیجه یا خود نتیجه در قیاس آمده. پس بنابراین عبارت مشهور احتیاج به تعبیر داره، احتیاج به تعبیر داره، یعنی چه؟ احتیاج به این زمینه داره، لا اسقطت الادوات المذکوره و قطع النظر عنها. این لا اسقطت همون تعبیری است که مثلا شارح ادعا کرد، شارح ادعا کرد که عبارت مشهور احتیاج به تعبیر داره، الان هم داریم بیان میکنیم که تعبیرش همینه، که باید قید لا اسقطت الادوات المذکوره و قطع النظر عنها بیاد، ولی این تعبیر رو در کلام مصنف احتیاج نداشتیم، و همین جهت است که کلام مصنف بهتر از کلام مشهوره، چون احتیاج به تعبیر نداره. خب در جلسه گذشته اولی که وارد بحث شدم مفصل بحث کردم، امروزم دیگه تکرار نکردم، ولی خب الان جاش رسیده که دوباره توضیح مختصری بدم. عرض کردیم که در این استدلالی که ایشون مطرح میکنه برای اثبات مدعاش، سه تا فرض مطرح میشه که دو فرضشو خود مصنف گفته، یه فرضشو به خاطر وضوح ترک کرده شارح اضافه میکنه. یه فرض که مصنف گفته این بود که قضیه واحده که میخواد منتج باشه، که گفتیم منتج نیست، که حالا فرض کنی خصم میخواد بگه منتجه، قضیه واحده مشتمل بر دو طرف نتیجه باشه، این فرض اول بود. فرض سوم که بعدن خواهد آمد اینه که مشتمل بر یه طرف نتیجه باشه، که اونم مصنف میگه ازش قیاس اقترانی رو استفاده میکنه. حالا فرض دوم که مصنف نگفته شارح اضافه کرده، اینه که اون قضیه واحده که شما منتجش میگیرید مشتمل بر هیچ کدوم از دو طرف نتیجه نباشه، نه مشتمل بر یک طرف نه مشتمل بر دو طرف. ایشون میفهمه در این صورت اصلا بحث انتاج غلطه، اگر قضیه‌ای مشتمل بر هیچ جزئی از اجزای نتیجه نیست، این دو تا قضیه به هم بی ارتباطن، یکی رو نمیشه نتیجه دیگری گرفت، پس انتاج نیست تا اینجا، چون دو تا قضیه ناهماهنگ و گسیخته از هم که نمیتونن یکی رو نتیجه دیگری قرار بدن. پس این اصلا از بحث بیرونه و به همین جهت هم مصنفش نکرده. این ولم تشتمل عطف است بر اشتمالاتی که در عبارت مصنف آمده بود، اشتملت علا کل نتیجه شد قیاس استثنایی و توضیحاتش گذشت، و این لم تشتمل اون قضیه واحده علا شیء من طرف نتیجه، و هیچ یک از دو طرف نتیجه مشتمل نشد، هیچ کدام از دو طرف نداشت، فلا انتاجه، اصلا اون قضیه نمیتونه نتیجه بده، بحث انتاج غلطه. از لا مناسبت هینه ازن، هینه ازن در این انگامی که این قضیه مشتمل و هیچ جزی از اجزای نتیجه نیست، مناسبتی نیست بین این مقدمه‌ای که میخواد نتیجه بده و اون نتیجه‌ای که میخواد از این مقدمه گرفته بشه. این دو تا با هم اصلا ارتباط نداره. خب چرا این شق دوم رو مثلا ذکر نکرد؟ ولی ظهور، یعنی ظهور این شق دوم لم یذکره صاحب الکتاب، صاحب کتاب اصلا متعرضش نشد، رفت سراغ شق سوم. حالا شق سوم توجه کنید، شق سوم اینه که قضیه مشتمل باشد، اون قضیه واحده مشتمل باشد بر یک طرف نتیجه. عبارت توجه کنید، قیاس قیاس اخترانی میشه. عبارت مثالی که از میکنید توجه کنید، العالم و متغیرون و کل متغیرون حادثون فالعالم حادثون، نتیجه بود فالعالم حادثونه، یک جزش عالمه یک جزش حادثه. قضیه بود العالم متغیرون باشه، که متغیرون متغیرون باشه، مشتمل است بر عالم که جزء اوله. قضیه دوم که کل متغیرن حادثه باشه، مشتمل بر حادثه که جزء دومه، هر کدومشون مشتمل بر یه جزء. حالا فرض خصم و اینه که یک قضیه میخواد نتیجه بده، حالا یا قضیه اول یا قضیه دوم فرق نمی کنه. بگیم قضیه اول رو بگیری مشتمل بر یه جزه، قضیه دوم رو هم بگیری مشتمل بر یه جزه، نمیتونه نتیجه بده اون نتیجه رو، مگر اینکه هر دو جزء نتیجه رو یه جوری به هم ببندید، باید یه قضیه دیگری بیارید تا مشتمل بر دو جزء بر جزء دیگه باشه. این دو تا قضیه رو که یکی مشتمل بر جزء اوله یکی مشتمل بر جزء دومه، به هم ببندید تا با بستن این دو قضیه اون دو جزء هم تو نتیجه به هم بسته بشه، ولی نتیجه گرفته نمیشه. اگر یک قضیه داشته باشید که فقط توش یه جزء شده، جزء دیگر از کجا میتونید بیارید که به این بچسبونید؟ ناچارید یه قضیه دیگه بیارید که جزء دیگه توش ذکر بشه. این دو تا قضیه رو که هر کدوم مشتمل بر یه جزء هم به هم ببندید تا دو جزء هم به هم بسته بشن. وقتی دو جزء به هم بسته شدن نتیجه گرفته میشه. پس توجه کردید که در قیاس اخترانی هم احتیاج به دو مقدمه داره، زیرا یک مقدمه فقط مشتمل بر جزء واحده و با اشتمال بر جزء واحد جزء دوم در نمیاد. جزء دوم در صورتی در میاد که یک قضیه دیگری هم که مشتمل بر جزء دوم اونم بیارید، اونی که آوردید این دو تا قضیه رو هم تلفیق کردید، وقت دو تا جزء هم با هم حمل میشن و نتیجه داده میشه. و سر قیاس اخترانی هم احتیاج به ضمن مقدمه دوم داریم. و این اشتملت علا احده ما دون الاخر، اگر قضیه مشتمل بر یکی از دو جزء، یکی از دو طرف نتیجه باشه، دون الاخر مشتمل بر طرف دیگر نباشه. و هو المراد من قولی، توجه کنید عبارت مصنف در صفحه قبل در عبارت مثلا در صفحه قبل بود این اشتملت حالا کل نتیجه، هماهنگی بین عبارت اقتضا میکرد که بگه و این و این اشتملت علا جز علا طرف واحد، اینو نگفته، عبارت رو عوض کرده گفته و این ناسبت و این ناسبت القضیت الواحد جز المطلوب، نگفته این اشتملت علا جز المطلوب، گفته این ناسبت. چون این ناسبت با این اشتملت فرق داره، شارح به جای این ناسبت این اشتملت رو گفته، بعدم گفته و هو المراد من قولهی، یعنی و این اشتملت رو اضافه کرده، عبارت مصنف رو لخت و برهنه نیورده، یه چیزی اولش اضافه کرده که مناسبت بین معطوف و معطوف علیه درست بشه. و این اشتملت علا احد طرف ما، یعنی علا احد طرف نتیجه دون الاخر، و هو المراد، یعنی اشتمال بر احده ما مراد از مصنف است از قولش که گفته و این ناسبت، زمیر ناسبت برمیگرده به اون قضیه واحدهی که در عبارت مصنف در صدر عبارت مصنف آمده بود، لذا شارح هم ظاهرش میکنه اون زمین مرجعی زمین رو میگه و این ناسبت قضیت الواحد جزء المطلوب، اگر قضیه واحد مشتمل بر جزء مطلوب باشه فلا بد من قضیت الاخرى، احتیاج به قضیه دومی داریم که مشتمل بر طرف دیگر باشد تا ربط داده شود احد طرفین به طرف دیگر. این تیکر رو دقت بکنید، تا ربط داده شود احد طرفین به طرف دیگر به توسط ربط داده شدن یک قضیه و قضیه دیگر، یعنی دو تا قضیه رو به هم مرتبطش بکنید تا دو طرف نتیجه به توسط ارتباط دو قضیه به هم مرتبط بشه. اون وقت در این صورت بیعتان مال مقدمتان که مطلوب ما همین بود، مقدمتان تمام میشن، یعنی قیاس مشتمل بر دو مقدمی میشه و هم المطلوب. و هو المراد، و هو یعنی از فلا بد من قضیه الاخرى، فلا بد من قضیه الاخرى که ما در شرحمون گفتیم، کل همین مطلب مراد از قول مصنف است. چون ما در این عبارت دو تا مطلب گفتیم، در فلا بد من قضیه الاخرى دو تا مطلب گفتیم، یکی فلا بد من قضیه الاخرى تشتمل على الطرف الاخر لیر به تعهد الطرفین من الاخر، این یه مطلب بود. مطلب دوم اشاره به مطلوب بود و یتم المقدمتان، دو مطلب رو گفتیم. هو المراد یعنی به همین مجموعه دو مطلب مراد مصنف است که گفته فلا بد من ما یناسب الجزء الاخر، ناچار باید یک قضیه دیگری بیاری که مناسب با جز دیگر باشد. یک قضیه آوردی که مناسب با جز اول بود، حالا یک قضیه دیگر بیار که مناسب با جز دیگر باشد، یعنی مناسب با جز دوم باشه، از قضیه دوم باید بیاد. اون وقت فیکون و قضیت اخرى، این فیکون و قضیت اخرى جانشین یتم المقدمات ها نیست که در عبارت اشاره آمد. یکون و ما یناسب الجزء الاخر قضیه دیگر، اونی که مناسب با جزء دیگر قضیه دیگر است که به قضیه اول زمینه میشه، بنابراین ما در قیاسمون دارای دو قضیه میشیم، یعنی یتم المقدمتان و هو المطلوب. خب تمام شد، استدلال تمام شد. این و یسمی اینا اذن القیاس اقترانیا، این ذیل استدلاله و ذیل استدلال تمام شد. این قیاس باید مشتمل بر دو مقدمه باشه. بعد میگیم این چنین قیاسی که یک مقدمش مشتمل بر جزء نتیجه است، مقدمه دیگر مشتمل است بر جزء دیگر نتیجه، این چنین قیاسی یا سما اخترانیه یا سما حینه ازن، یعنی در این هنگامی که یک قضیه قیاس مشتمل است بر جزء واحد و قضیه دیگر مشتمل است بر جزء دیگر، یا سما القیاس اخترانیه. بله دیگه اختلاف در تعبیر بود، خاص به که مثلا یک جز مناسب باشد باشد، احتمال هم میگفته رسول بود، خیلی اشاره هم احتمال گفته، یعنی احتمال و تناسب مطلبشون هر دو یکیه، منتها احتمال روشنتره، هماهنگ با عبارت قبل است. عبارت گذشتگان ما که کتاباشون یه مقدار مشکل می نوشتن، سعی داشتن که تعبیرها رو عوض کنن، یه مقدار هماهنگی جمله ها رو به هم بریزن تا ما با جولان فکری خودمون هماهنگی ایجاد بکنیم، یعنی بسیاری از کار رو به خود ما واگذار می‌کردن. این کار خوبی بود، همه کار خودشون انجام نمی‌دادن، یه مقدار به ما واگذار می‌کردن تا ما ورزیده بشیم. اینه که حالا می‌بینید یه وقتی میگه انشتمل از وقت میگه انا سفر، عبارت رو به هم می‌ریزه، همدن به هم می‌ریزه. ابن سینا که خیلی از این کارو می‌کنه، مثلا گاهی از وقت ابن سینا کاری می‌کنه که عدل جمله گم میشه، خیلی باید تلاش کنید تا عدلش رو پیدا کنید، و اینا به نفع ما بوده، این کارا رو عمدن میکردن. نه اون دیگه چی دقت داره توش، اگه الف لام به جای کل بگیرید این نداره، ولی نه اگه الف لام به جای کل نباشه همون اشکالی داره که گفتیم، ولی اگر کل و نتیجه رو با نتیجه یکی گرفتید، گفتید نتیجه الف لام شونه کله، که البته در مفرد الف لام به کل فکر نمی کنم بیاد، حالا بفرض قبول کنیم بله، و کل و نتیجه و نتیجه فقط اختلاف در تعبیره، ولی اینطور نبوده، نتیجه با کل و نتیجه اختلاف در تعبیر نبود، یه در یکی تسامح بود در یکی تسامح نبود، توضیحاتش گذاشت. نه این یه مطلب دیگه هست، دو قضیه با هم مناسب باشن درست، میگه یک قضیه با یه جز مناسب باشه، نمیگه با قضیه دیگه مناسب باشه. شما میفهمید قضیه با قضیه دیگه مناسب باشه، حرفتون درست داری؟ اینو نمیگه مصنف، اینو نمیگه مصنف، میگه قضیه با جز نتیجه مناسب باشه، قضیه دیگری باید داشته باشید که با جز دیگه مناسب باشه، نه دو تا قضیه با هم مناسب باشن. اونم لازمه، دو تا قضیه هم باید با هم مناسب باشه، ولی اون الان اینجا مطرح نیست.
طرفین
مراد نیست که شاید تصدیم، بلکه جزء مطلوب مراد، اینجا میگه کل نتیجه هم یعنی جزء مطلوب، منظور جزء مطلوب طرفین، همینه دیگه، دو جزء مطلوب همون طرفینه، دو جزء مطلوب همون طرفین نتیجه است. کل نتیجه یعنی هر دو جزء نتیجه، هر دو جزء نتیجه یعنی طرفین نتیجه، پس کل مطلوب یعنی طرفین نتیجه. یعنی موضوع معمول؟
موضوع معمول؟
آره یعنی موضوع معمول؟
من
نه نقیز مطرح نیست، نه خیر عرض کردم من، چه در اون جایی که عین نتیجه مذکور باشد، چه در اون جایی که نقیز نتیجه مذکور باشد، طرف نتیجه مذکوره، طرف نتیجه در هر دو حال مذکوره. منظورم از کل نتیجه عین و نقیز نیست، منظورم همون دو طرف نتیجه است، یعنی دو جزء نتیجه است. چه در جایی که نقیض نتیجه مذکور باشه، چه در جایی که عین نتیجه مذکور باشه، در هر دو حال طرف نتیجه مذکوره، طرف نتیجه این دو جزء. همونی که شما فهمیدید من گفتی و هوبل لذی قیاس اخترانی، قیاسیست که لا یکون نتیجه، قیاسیست که لا یکون نتیجه ولا نقیزه ها مذکورن فیه بالفعل، قیاسیست که نتیجه یا نقیز نتیجه مذکوره در اون قیاس نیست بالفعل، این بالفعل غیر مذکوره، مذکوره بالفعل نیست بلکه مذکوره بالقوه است، اونم نه نقیزش، خودش خود نتیجه مذکوره بالقوه است نه نقیزش. اولا مذکوره بالفعل نیست، ثانیا نقیزش نیست، خودشه مذکور بالقوه است. چجوری مذکور بالقوه است؟ توضیح دادم از خارج، حالا دو مرتبه توضیح لازم نداره، چون عرض کردم کبرا مشتمل بر نتیجه است، این احتمال معنیش اینه که بالقوه نتیجه توی کبرا هست ولو بالفعل نیست، ولی بالقوه هست، پس بالفعل هست ولی بالفعل مذکور نیست، این اشتباه گفتم، بالفعل در کبرا هست ولی بالفعل مذکور نیست، چون کبرا برش مشتمله پس بالقوه مذکوره. بل یکون نتیجه مذکورتون مذکورتن بالقوه فی الکبرا، در کبرا مذکور بالقوه است، زیرا در قول ما که میگیم کل جیم به و کل به الف که نتیجه میدهد لکل جیم الف را، در این قول ما النتیجه فی الکبرا بالقوه.